بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ونعمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام بحث در باب این بود که حسن و قبح عقلی را چهار قسمتیش کردن که دیروز گفتیم. یکیش گفتن که حسن و قبح ذاتیست به نحو علیت تامه، مثل که حسن عدل و قبح زول، ذات عدل و ذات زول حسن و قبح دارد و این هم از ذات، از ماهیت خود عدل حسن و قبح انتزاع می شود. احتیاج نداریم که یک عنوان خارجی برش عارض بشه تا به توسط عنوان خارجی انتزاع بشه از او. این عرض کنم که فرق بین این دوتا عبارت که یک وقت یک چیزی ذاتش عرض کنم که حسن داره به نحو علیت تامه، یه وقت به نحو مقتضی علت تامه نیست که هیچ مان علت تامه باشه، یعنی هیچ مانعی نمیتونه جلوشو بگیره، ولی وقتی مقتضی شد میتونه یک مانع دیگری مزاحم شد و غالب بشه، مثل صدق و چد. صدق و چد اقتضای حسن دارن، مقتضیت یعنی علت تامنی. ممکنه یه وقت عنوان ثانوی عارض بشه مثل عنوان زار یا مثل عنوان نافع بشه صدق زار قبیح. پس صدق و چیز حسن و قبح ذاتی ندارن، به توسط عنوانهای دیگر یه مانع نباشه براش علت تامه، اما یه مانع شد یه این اقتضا از تأثیر میفته. حالا اینم به یه حسابی میشه بگم ذاتیه، یعنی ذاتی اسلام المانع، از حسی هم میتونیم بگم ذاتی نیست، یعنی چون علت تامه نیست. مقابل قسم سوم، قسم سوم این است که اصلا حسن و قبح به واسطه عنوان خارج، عنوان خارجی که برش منطبق میشه، حسن خودش در ذاتش نه حسن دارد و نه قبح، مثل ضرب، ضرب فی ذاته نه حسنون ماهیت ضرب نه قبیحون. اگه ضرب ظلمی باشه این قبیحون، اگه ضرب عدلی باشه و مجازاتی باشه یا ضرب‌الوتی، پس این نه مقتضی است ذاتش نه علت با عناوین خارجی. از کنون که وقت اون دوتا قسم اولی را که میگم علت تام است برای حسن و قبح و یا مقتضیه، اصطلاحات آخوند در کفایه برای این دوتا چیز که یه وقت یه چیز ذاتش یه چیزی را ازش انتزاع می شود، یه وقت به توسط عنوان خارجی. تو اصول اسمش دارن خارج محمول و محمول به زمینه. در کفایه میگه عناوینی که منطبق می شد بر یک شیء، یه وقت خارج محموله یه وقت محمول به زمینه. این دو تا فرق چیه؟ اونجایی که یه عنوانی از ذات شیء انتزاع میشه احتیاجی به زمینه خارجی نداریم، یعنی میگن خارج محمول. خارج محمول یعنی از ذاتش خارجه، اما هم میشه بر ذات، مثل ابیض که به بیاض اطلاق میشه. سفیدی را ابیض میگن، اما نه این که بیاض عارضه، اینکه خود ذاتش بیاضه، ذاتش بیاضه، لذا میگن که ابیض. اما محمول به زمین اون است که نه، یک شیء باید یه چیزی در خارج عارضش باشه تا بشه به عنوان باشه، مثل سیاهی. اگه یه جسمی خاص بهش بگم اسود، باید سیاهی عارضش بشه، رنگ سیاهی رو پیدا کنه تا بهش بگم اسود. حمل اسود بر جسم خارجی بهش میگن محمول به زمین. محمول به زمینه یعنی هم میشه به اسود بر این جسم، به شرط این که زمینه بشه سواد یا عالم، به چیز خواستن بگن باید علمی، عارض این شخص بشه تا بهش میگن عالم. از ذاتش عالم انتظار نمی کنن مثل باری تعالی. اون خارج محمولم معناش این است که خارج است به این معنی که ذات در خارج دو تا چیز نیستن، یه ذات و یه سفیدی، همون ذاتش سفیدی یکیه، اما اونجا جسم اسود جسم یه چیزه، سواد یه چیزیست، عارضه بر او از این دوتاش. وقت این با اصطلاح اینجایی که میشه که یه وقت یه عنوانی حسن و قوه یه وقت از ذات شای انتظام میشه بدون زمیمه، نمیگم علت تامه، مثل حسن عدل و قوه زول، حسن عدل و قوه زول، این از ذات عدل و از ذات زول حسن و قوه انتظام میشه، میشه مثل خارج محمولی که در اونجا هست. اما اگر چنانچه به توسط عنوان خارجی حسن و قب آرزه شد، مثل ضرب‌الیتین میشه که اگر عنوان تعذیب پیدا کنه ظلم است، اگر عنوان از کنم که قبیح است و اگر عنوان تعذیب حسن است. این سه قسم رو بیدیم. یه قسم دیگر رو گفتیم که گفتیم سه رو میشه بالوجوه، پس حسن و قب یا ذاتی علت تامه یا مقتضی است یا بالوجوه است. بالوجوه یعنی به عناوین عارضه بر او میشود حسن یا قبیح. اعتبار یعنی چه؟ که گاهی میشه حسن و قبح اعتباری. این اعتباری یعنی به اعتبار عرفه، یه وقت یه عرفی یه مملکتی عرفن یه چیزی را بد میدونن، یه جا همونه که اون را بد میدونن جای دیگه. این نه حسن ذاتی است، نه علت تامه و نه اقتضایی، نه به عنوان، نه این تو نیست که حتما هر وقت اینو، بلکه در اینجا به اعتبار، اعتبار میشه بگم قانونی، یه جا عرض کنم که قانون، یه جا قانون وضع میکنم که اینجور باید باشه، یه مملکتی یه هر عرفی هر جور قانون داره، میگن آقا اگه کسی این خلاف این قانون ها خلاف، حالا یه قانون دولتیشونه یا نه عرفشونه، یه عرف یه جاستون که مثل هندوستان که کشتن گاو را قبیح میدونن، اغلب قبا میدونن چون گاو را خدا میدونن، گاو پرستن، این گاو اینجا میکشن میخورن اونجا تقدیس میکنن، که حتی میگن یه وقتی گاو رفته بودن فرودگاه را خوابیده بودن تو فرودگاه، گفتن فرود تعطیله تو خودشون بلند نشن حق نداری خداها را بیرون کنی تا فرودگاه باشه. خب بنابراین این هم بگم آقا حسن و قبح اعتباری، یعنی یه جا یا به اعتبار شرعشون دینشون یا عرفشون. این کلمه تقسیمات که نقل کردم از زمان قرن دوم، عرض بکنید شما که اسلام قرن دوم هجری اشاعره و معتزله که بحث حسن و قبح را داشتن و بیان می کردن انواع حسن و قبح را، این قسم چهارمش که اعتباریست و معناش این است که به عرف و اختلافات عرف و قانون ها فرق میکنه، اینا رو واقعا گفتن. امروزه اومدن بعضی از هم که نویسندگان از این قرن اخیر اومدن اینا را که همونا گفتن را بحثش هم کردن، خیال کردن که یه چیز تازهی اومدن و اومدن اسمش رو گذاشتن. آیا حسن مطلق و قبح مطلق داریم یا نسبی از حسن و قبح؟ بعد اخلاق هم که رسیدن گفتن که آیا اخلاق مطلق داریم یا نسبیه؟ برای این که رد اسلام یا رد شیعه و قوانینی که در اسلام همیشه باید بمونه، احکام مطلق ثابت جاویدی که لایتغیر داریم، اینا رو زیر سوال ببرن، گفتن اصلا حسن و قبح مطلق که یه چیزی همه زمان ها از اول حسن باشه تا قیامت هم حسن باشه، یه چیزی قبیح باشه از اول تا آخر هم قبیح باشه همه زمان ها، یا در زمان واحد تو همه ممالک نداریم، حسن و قبح به مرور زمان تغییر میکنه، یه زمانی ممکنه چیزی را حسن باشه بعد قبیح بشه، یا قبیح بود حسن بشه، یا در یک عصری در یه مملکتی چیزی حسن باشه یه مملکت دیگر. پس ما حسن و قبح مطلق نداریم، نسبیست، یه چیز نسبت به چیزی میشه حسن، همین نسبت به چیز دیگر میشه قبیح. یا نسبت به زمان ها. این را علمای اصولیین ما یا متکلمین ما در بحث کلامی اسمش میذاشتن حسن و قوه یا ذاتی است علت تامه یا به نحو اقتضاس. اونجایی که حسن و قوه علت تامه باشد برای ماهیات اشیا یا به نحو اقتضا باشد، اینا ثابت است ولای تغییر در همه زمان ها و در همه ارکان که مکان ها. اون حسن قبحی که قابل تغییر است، اون قسم چهارم است که اسمش امزو گذاشتن حسن قبح نسبی. نسبی یعنی نسبت به این جمعیت حسن و مثل قتل اصلا چه کشتن گام، یا مثل مسئله حجاب ما، حجاب در ممالک اسلامی حسن و یک کسی نداشته باشه متدینین تقویهش میکنن، همین در ممالک اروپایی چون جزو نه سنتشون بوده نه جزو دینشون بوده هیچ قبحی یا زشتی براش قائل نیستن. این جور چیزها که یا به ادیان و شرایع مربوط هست و یا به عرفیات، اینه میذاریم حسن و قبح. این قسم چهارم قابل تغییر، این نسبیست. اما میشه ما حسن و قبح عدل و ظلم را بگم نسبیست؟ بگم عدل یه زمانی حسن بود، امروز یه حسن نداره، گذشت زمان اسلام و پیغمبر، امروز یه ظلم حس کنم که قبح نداره. یا به عکس صدق و چه بگم دروغ گفتن مالی زمان ثابت بود قرن اول که حالا دیگه دروغ گفتن. آیا میشه در تو ممالک اروپایی یه چیز دروغ میگه بگن تقبیهش نکنن؟ بگم نقد صدق چیز عدل ظلم احسان کمک تر تکریم بزرگان احترام به این بزرگی، بگم آقا این مالی ثابت بود حالا دیگه امروز استهزا و مسخره کردن مالی ثابت بود حالا طورینی. اینا امور یک اخلاقی هستن که حسن مطلق دارن، اونش که حسنون همیشه حسنون. احکام اسلام هم اونش که لایتغیر است که جزء مستقلات عقلیه است، اونها هم قابل تغییر نیست، اونها قوانین ثابت لایتغیری. این مطلب وقت در اینجا بیان بعضی ها اومدن مسئله عد را
که یا میشه مثلا الان این رجم کردن احکام ذاتی راسته لایتغیر، ولی دنیا الان قبول نداره.
ده همون دیگه
اینو باید چیکار کرد؟
ده همون دیگه وقت صحبت بحث این است که ما اونه که همه دنیا قبول دارن داریم بحث میکنیم، درست کردیم؟ اونا جمعه شرعی داره. اگر رجم در اسلام باشه میگن آقا قانون شرع است و اسلامه، تماش کردی؟ اونا هم با آمپول میزنن اعدام میکنن، حالا ما با سنگسار، تماش کردی؟ اونا با شکنجه های دیگر از کنم که تو زندانشون، اما یه وقت اسلام اومد این کارو کرد. ولی ما حالا فعلا بحث ما اون است که اگر چیزی همه دنیا قبیح بدونه حکم اسلام هم همینه و دیگه اینجا فرقی بین این عرض کنم که دین و اونجا نیست. احکام عقلیه یعنی مبتنی بر عقل است که همه میپذیرن. هیچ اختلافی
شما این همه دنیا را از کردن و قبیل میدونه اسم باید یه قانون بزنید که
نه بحث نیست که آیا اگر یه چیز را همه اغلا
شما اسلام قبول میکنه که همه
قبول میکنه اسلام
همه دنیا قبول میکنه
اما نمی کنن نشردن که نیست. ما حسن قبه عقلی را بگیم یه چیزی که مثل عدل و زور مثل احسان دروغ گفتن، چیزایی که اگر نباشد جامعه نظمش به هم بخوره، دیگه دروغ رواج پیدا کنه، ظلم رواج پیدا کنه، حق هر کسی رو بتونه هر کی بگیره، اصلا دنیا نظام به هم بخوره. اینا میگم آقا شرع میگیم گفت همه اوغلا قبول داشتن، لازم نیست دین بیاد بگه اسلام میگه آقا ظلم نکن. میگه میتونیم ما به دنیا چه میگیم ظلم نکنیم، میگیم دین ما میگه. میگه آقا دینی نیست که، میگم خدا رو که همه قبول دارن. بله اونایی که خدا رو قبول ندارن اونا میتونن، اما اونی که توحید رو همه ادیان توحید هم گفت خدا رو چه قبول داری؟ بنابراین ظلم کار به دین اسلام و یهود نداره، هر کجا باشه ظلم قبیح است، همه زمان ها بوده تا آخرم هست. ظلم و عدل حسن و قبحش که عقلیست، ما گفت شرعن شرع ما قبول کرده، شما هم که اوغلادون قبول میکنن. بنابراین حالا مسئله عدل، حالا بیان بگیم عدل حسنون، اما حالا عدل را بیان تفسیر مختلف کنیم که اینا من حالا دیشب اتفاقا نشم نمای شاید متحدیدن این به حسن قبه عقلی چی میگه توی یکی از جزوه ها شدگاه کردن در اون احکام قانون ثابت و متغیر به مختزیات زمان دیدم یه دو تا جمله اونجا داره بینها. ایشون ارز کنم که که اشاره کرده که عدل را حالا ما بیان دو جور معنا کنیم. بگم که عدل چی؟ حالا عدلی که میگن حسنون، مفهوم عدل چی؟ همه قبول دارن عدل حسنون، اما یکی عدل را اینطور معنی میکنه، یکی اونطور عدل را معنی میکنه. پس بنابراین بگم خب اگه عدل را آمدی دو جور معنی کردی، آخرش کار تمام میشه. باید ما همه برسیم به یه جا که همه عقلا عدل را مفهومش را یه چیز بدونن تا قبحش هم عمل کنن و تأثیر کنن. اگه بنا شد هر کسی بیاد عدل را رو خودش معنی کنه، نه به عنوان شرع، به عنوان عقل معنی شیکی باشه، ولی شرع به عنوان عقلی باید ما وقت این رو که معلوم هیچ کسان هست. عدلی که کمونیست‌ها درست کردن به معنی مساوات در اموال و در هر که هر چه به دست بیاره باید مساوی باشه، درست کردی؟ عدل به معنی مساوات در اموال و در اندی چیزا نیست. مساوات در اموال عدلی که کمونیست‌ها پیاده میکنن این ظلمه. چی میگن؟ هر کی رفت هر چی کار کرد و درآمد داشت این باید قسمت کنن، فقیر و غنی یه اندازه، خونه و ماشین و زندگی یه اندازه، همه باید اصلا که مساوی باشن. این ظلمه. ما اگر معنای عدل را مساوی در اموال بگیریم، اینقدر ضررهای اقتصادی به جامعه خوره. یکی میگه من برم کار کنم، زحمت بکشم، بیان راست و خوراک هم به من بدن، مازادیم، دست رنج من رو بگیرن بدن به او، کار نمیکنه. میگه چه میکن؟ تاش کردی؟ تنبل میشه. اونی که کار میکنه و نمیکنه بگو آقا یه اندازه حقوقشون بدن. اونی که استعداد داره، رفته درس خونده، مهندس شده، وزیر شده، بگو آقا تو با این عملی یک کسی، چرا تو رو وزیر کنن که درس خونده؟ همین رعیت بی سواد تصاوی بگیم، بگو آقا در پست هم باید تصاوی بگیم. چرا یکی اون وزیر برد اون دانشمند بشه، این اصلا که عمله نه، با حالی که نه بود. آقا در باب استعدادات هر که استعدادش به هر کجا رسید، عدل این است که مقام هر کسی را به اندازه استعداد و لیاقتش بدن. اگه کسی را به غیر لیاقتش چیزی را دادن این ظلمه. عدل به معنای مساوات این کمونیست در آوردن و عدلشون خودشان توش موندن و هیچ کس هم عد را به این معنی معنی کرده که عد یعنی مساوات در درآمدها. هر کسی خداوند عالم استعدادی داره، استعدادها ذاتن و خلقتن مختلفه. یکی استعداد داره درس میخونه ملا میشه، با استعدادش میتونه کسب صناعت و زراعت و اموالی به دست بیاره. یکی هم هیچ استعداد نداره، باید داره تا آخر عملیجی کنه، روزی مثلا 5 تومن 10 تومن بهش بدن. بعد میگه آقا اون که رفته درس خونده تمام پولاشو با این باید بیان به اندازه هم، درست کردی؟ این ظلمه. هر که به اندازه استعدادش لیاقت بیشتر پیدا کرد باید به اندازه ظرفیتش بهش داد و مال خودشه و حق خودشه. حق خودشه به این است که برای خاطر استعدادش کار بیشتر زیاد کرده در کشاورزی دامداری، اون نکرده. پس این عدل به معنی ما. بله
عدل به معنی رو رعایت کردن به این دو زن، اینو شما چی معنی کنید؟
بله
عدل رو،
بله
در مورد رعایت کردن دو زن
اون که البته اسلامیه. بله اونم داریم. حالا اسلام هم شما حالا که اسلام هم گفته دیگه
معنی مساوات معنی میکنی؟
بله در مورد خرج و محبت و همه چی معنی ظاهرا باید مساوی باشیم. بله
بله
تعریفی که کمونیست‌ها
داره
می‌کنه. بله همین کمونیست‌ها داره. ما رو که شرط دایده نمی‌دونم، می که شرط تعبدن هر چی بود، اون که اینجا هم عقلی هم هست. باید به حال ببینید ایشون آقای متحرم یه دفعه عد به معنی مساوات ظلم است. حالا من به این حرف ایشون این تفصیل رو باید بدم. نمیتونیم بگیم همه جا عد به معنی مساواته. نمیتونیم بگم عدل همه جا به معنای این است که هر کسی به اندازه استعداداتش حقوقی را چه کسب میکنه. یه جا عدل به معنای مساوات است و درستم بگم کمونیستا امروز همه دنیا با اونی نیست. اموال عمومی که خدا قرار داده مثل مباهات اصلیه، مثل بیابونها، مثل انفال، اموال عمومی، آبها، زمینها، مراتع، اونجایی که عمومیه روایات ما هم گفته اینا همه مساوی هست. آب باید بین همه تقسیم بشه به سبابی، زمین در یه مملکت اون چیزه که خدا داده تو به دست نیاوردی، یه دهی یه شهری آقا زمین های بیابونی داره، آب هم داره، توجه کردی؟ باید این تقسیم بشه بین هم مردم به مساوات، یعنی هر نفر. اینجا خوبه، عد اینجا معنی تو کار نکردی که تو به دست بیاری، اینا خدا داده. چیزی که خدا داده اینا باید در روایت هم داریم الناس در کلا در مراتع و در آب شرعان اینا مساوی هست اینجا عدل. حالا ایشون به طور کلی حالش هم به این جهت توجه نداشتی مثلا یعنی میخواستی بگید که ما نداریم یه جا که عدل مساوات باشه. عدل به معنای مساوات یعنی تقسیم تمام بیت المال یا اون که خدا داده بین مردم به سویه. لذا ما در روایات هم داریم در باب لازرر روایاتی داریم که چاهای تو راه ها بودست که آب زیاد داشتست میدادن به مراتع و عرض کنم که گیاه میرویدست و میمیدن گوسفندا میخوردن. یه عده میدن نمیذاشتن که این آب چاه زیادیش اون مقداری که میخوردن بخورن، اون زیادیش نمیذاشتن که بره توی مراتع که وقت گلدارا نیان اطراف این چاه. حضرت جلوگیری کرد گفت زرن نباید بزنید لا یمنع نقع البئر، آب زیادی چاه رو نباید جلو بگیرید که بره در این بیابون ها و مرتع درست شد که جلو گیری کنید از ماشه. ببینید پس چیزه یه عمومی علاسه با این کلمه عدالت هم که امروز در همه جا دنیای در اینجا فعلا محلی بحثیسه دارن میگن عدالت، عدالت اجتماعی غیر از عدالت اخلاقی. عدالت اجتماعی یعنی تقسیم بیت المال بین هم به سویه، بله، یعنی باید این بیت المال را همین هدف من میگم اینو میخوام به همین معنا که این بیت المال را به سویه بین همه قسمت کنن. پس عدالت نسبت به اموالی که مردم به دست نیاوردن خدا داده توجه کردی یا اموال عمومی است به تمام بیت المال از راه اصلا که قطار و از کنم که نفت و چیزه. اما یه جا هست که عدالت به این معنا که آقا یک کسی با استعدادش رفته کار کرده زحمت کشیده اموال زیادی به دست آورده، یکی استعداد نداشته کار نکرده بگو آقا مساوی. این مثل دو آقا دو تا شاگرد توی کلاس اون درس خونده نمره بیشتر داره استعدادش این کمتر، بگو آقا اینجا باید مساوات حفظ کنید، چرا به اون نمره 20 میدید به این نمره 5 میدید؟ عدالت نیست بگو ما اینجا این ظلمه. یه جا تساوی ظلم است، یه جا تفاوت. در اموال عمومی عدالت تساوی است چون مال همه کار نکردن خدا داده، اما اونجایی که کسی با استعدادش من سال اینها یا کار میکنه اونجا عدالت به معنای مساوات نی اعطاء و کل و ذی حق حق هر کس. اون وقت حالا دنیا در اصل این حق از کجا پیدا شده؟ چطور میشه یک کسی بگم حق همینه، تو کار کردی، تو استعداد داشتی، زحمت کشیدی، مال به دست آوردی، تلاش کردی، این حق توست. کسی دیگه بیاد اینا ببره این حق را تو اولا خدا بدد، یعنی تو خدا بد استعداد داد اینجا قدرت بد نداده بود، حیات بد نداده بود، عقل نداده بود، این همه پول نمیتونیست به دست بیاری. پس ذاتا فطرتا قوای خدا بد داده مالی رو کسب کردی، تو شدی ذوالحق. پس منشأ حق قوایی است که خدا به تو داده و تو کسب کردی. این رو اگه بخوام ظلم نیست که بخوام این از این بگیریم درست کردی. بنابراین عدالت پس بنابراین معناش یک معنایی است که همه دنیا میفهمن. این کلمه ما میگیم هیچ کجا اصلا که عدالت به اون معنی که بیت المال باید تقسیم بشه اینجا بنده، عدالت به این معنا که هر کس هر چه زحمت کشیده مال خودشه، کسی نمیتونه ازش بگیرد، این هم همه دنیا میدونه. پس عدالت یک مفهومی است که ارتکاز همه است، این بالا موضوع. اما بحث ما در حسن عدالته، ببینید این موضوع عدالت بود، بحث این است که حالا این عدالتی که همه میفهمن و همه دنیا هم قبول دارن همم دم از اون میزنن، این حسنش ذاتی است. یعنی چی؟ یعنی به عنوان اعتبار تغییر میکنه، هیچ زمانی نمیاد عدل تغییر کنه. بگم آقا عدالت مال زمان سابق بود. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الحدید و کتاب الحدید انزلنا معهم الحدید و کتاب الميزان ليقوم الناس. غرض از بعثت انبیا اقامه عدل بوده. عدل برای چی؟ برای که جامعه است که باید با هم زندگی کنن و در جامعه با هم زندگی کردن کشمکش ها و دعواها پیدا میشه. برای رفع اختلاف خدا پیغمبران را هم میزان را آورده و هم از کنم که کتاب را آورده. بله بنابراین پس بگم آقا این قرآن که میگه عد خوب بود مال همون زمان پیغمبرا و اونا، حالا دیگه زمان زمان عدل نیست، هیچ کسی نیست. بنابراین حسن عدل بله، هم خود عدل یک مفهوم واحدی که نمیشه بگم آقا اختلاف کنه سر مفهومش، پس مفهوم واحد اما مصادیقش فرق کنه، یه جا باید مساوات یه جا تفاوت عدل، هر کسی رو بندای ظرفیتش. و اما حسن عدل این حسنش وجدانی است و ذاتی است و قابل تغییر نیست، این مال حسن عدل. اما اخلاقی که اونو گفتن که حالا مربوطه به بحث ما نیست، اخلاق حسن اخلاق ذاتی است یا اون هم به عوارضه، ایشون این مطلب درست کردن. بحث اخلاق کار فرد، عدالت که ما داریم میگیم و حسن و قبحش اجتماعیه، عدل اجتماعی که جامعه باید تحت عدل، اخلاق خوب و بد همون است که عرض کنم که در گفتیم مال شخصه. شخص اگر چنانچه قوه غضبیه و شهویه تحت اداره عقل قرار بده و تعدیل کنه که بشه این سه تا موضوعی که قبلا گفتیم، حکمت و شجاعت و عفت و عدالت، این سه تا اصول اخلاق درست شد، این میشه اخلاق شخصی و کار به حسن و قبح هم نداره، درست کردی؟ اما اگر تحت شیطان اومد قوه غضبی و شهوی میشه بد اخلاق. پس اخلاق رذیله و عدالت اخلاقی که میدیم مربوط به شخصیست و درون و نفسش و قواش. این عدالتی که حسن و قبحش رو بحث میکنیم و بعد میگیم ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع، عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی قابل تغییر نیست، حسنش مطلقه، نسبی نیست، به وجوه اعتبارات هم نیست، حتی مثل صدق و چیز هم نیست که بتوند مانعی جلوش رو بگیرد، به عناوین هم نیست. اینه که اومدن گفتن که آقا احکام اسلام یا احکام دین یا این خوب و بدها به اعتبار است و به زمان است و زمان که تغییر میکنه یا عرف حسن رو هم، اون حسن رو به عرفی غیر ذاتی است. پس بنابراین حالا چه روشن شد مسئله موضوع حسن و قبح عقلی، اون وقت در اینجا حرفای مرحوم میرزا رو نقل میکردیم، مرحوم صاحب فصول. صاحب فصول اومد گفت که این حرفیست که حالا تقریبا ایشون هم موافق است، اما به این تعبیر. ایشون میگه ملازمه بین حسن فعل، حسن تکلیف و وجوب شرعی هست. اگه تکلیف حسن شد اون وقت وجوب هم میاد، که حالا باید برسیم واسه این یعنی که ما چجوری تازه حسن تکلیف رو بفهمیم. اما میگه اگه یه فعلی حسن شد، یعنی یه فعلی را مثل همین عدل یا ظلم یا احسان یا هر چیزی، اگر یک فعلی حسن شد، یعنی عقل ما فهمید این کار مصلحت داره، خوبه، حسنه، بگم شرع هم پس میگه برسن دلیل هم نداشته باشیم، شرع هم میگه واجبه و اگر قبیح باشه میگه حرامه و بعد هم عقاب داریم. حکم شرعی را استکشاف کنیم از حسن فعل و قبح فعل. ایشون میگه شما یه با عقل فهمیدی یه کاری مصلحت دارید و حسن و حسن ملزم هم حسن، نه به نحوه استحبابا، یک مصلحت ملزمه داره که عقل میگه باید حتما انجام بدی، عقلا هم مدحید میکنن، ما نمیتونیم بگم واقعا هم شرعا واجبه. چرا؟ لعل یک معارضی مانعی در مقابل این باشه، ما خبر نداریم، این فعل عقل ما میگه حسن، اما خودی فعلا یک مفهوم واقعا مقصدهی داره و اون میاد جلوشا میگیره. مثل فرض کن که یه جا شما داری میگوید راست میگن مصلحت داره، اما شاید واقعا همینجا ضرر بزنید و تو نمیدونی که زار رس واقعا، اگه واقعا زار باشه و تو خیال میکنی نافعه، من چطوری بیام بگم اینجا ملازمه هست بین حکم عقل شر، بگم چون عقل من میفهمید این حسد حسنون، بگم آقا شرعن میگه واجبه و حسنون، این حرفیست که ایشون به عنوان اما میگه با این حال به این احتمال ما اعتنا نمی‌کنیم. میگیم اگه شما مقتضی رو احراز کردی احتمال این که شاید زار باشه، نه، اصل عدم مانعه، میگیم مانع نیست، یا با اصل برمیداریم یا به بنای عقلا. بنای عقلا به نتیجه مقتضی موجود شد، شک در مانع دارید، عقلا به احتمال مانع اعتنا نمی‌کنن، مقتضا رو بر مقتضی وار می‌کنن. پس ملازمه ظاهریه را پس صاحب فصول قبول کرد. اونا میگن ملازمه واقعیه هست بین حسن فعل و وجوب، ایشون میگه در این که نه ملازم ظاهریت، چون ما احتمال میدیم این شیئی که مصلحت داره باطنش یه عنوان دیگری برش عارض میشه و قبیحش میکنه و ما نمیتونیم بیان بگیم که اصلا که واقعا هم شرعا واجب سینها، بلکه اینجا ظاهرا حکم کنیم واجب است باید بیاریم، اما یه واقعا دیدیم همینجا صدق مثلا زار بوده است و من انجام دادم ولی گناه ندارم، اما نمیتونم بگم که واجب بوده. این فرمایش ایشون اون وقت مرحوم شیخ در تقریرات حرف ایشون رد میکنه، میفرماید برای که اولا ما که داریم میگیم حسن فعل را عقل ما میفهمه، علت تامه را میفهمه نه مقتضی را. شما بگو شاید این یه عنوانی با این معارض باشه در اینها داشت کردی، ایشون میگه با بحث حسن و قبح عقلی که اقلا میگن به ملازم میگن علت تامه است، به صرف این که ما احتمال میدیم، احتمال بدی دیگه اینجا قطعی به حسن نداریم، ما میگویم قطع به حسن داریم، یعنی دست احتمال این که اینجا یه چیزی مانعش باشه نداریم، پس علت تامه را ما چشم کنیم. اگه بگوی نخواه ممکنه واقعا یه عنوانی برش مرتبه باشه، میخواه باشه وجود واقعی عنوان تا من بهش علم پیدا نکنم تأثیری نداره، راست داری میگی، اما واقعا اینجا داره زرم میزنه، اما تو خبر نداری که این زاره، علم نداری. مقصده واقعی که انسان علم نداشته باشه قبحی نمی آورد، نمیتونه جلوی حسن ذاتی، حسن قبح به علم و جهل تغییر میکنه. اگه تو علم داشته باشه این دروغ این راست داره زرم میزنه، اینجا میشه قبیل، اما الان حسنشو میدونی ولی عنوان زارشو نمیدونی تأثیر نمیکنه وجود واقعی از خونم که اون عنوان داری دوباره شنشالله شنبه توضیح میدونی.